هر کی خوش است که صاحب خانه باشه، زندگی روز روزگار صاحب سرنوشت باشه. مگه مرا این تو فامیلای ما در وقتش عروسی نکردن، به کس ندادن، اینیال ما بی سرنوشت مان.
در چنین خانواده ها اکثرا دختران جرأت بیان مشکلات و اظهار نظر و عقیده خود را ندارند. دیده شده است برخی از پدران اقتدار و یا به اصطلاح سیاست خود را در داشتن چهره خشن در خانه می دانند و صحبت کردن با زنان و دخترانشان ابا می ورزند که طبیعتاً با چنین رفتار پدران دختران از حق ازدواج محروم می شوند. از جانب دیگر نوریا باشنده ولسوالی شکردره ولایت کابل می گوید در قریه آنها هم خانواده های زیادی را می شناسد که خواستگاران دختران خود را جواب رد می دهند.
بسیار از فامیلا هستن که پشت دخترشون وقتی که خواستگاری می آمدن خواستگارا رو جواب میدن، اینال دیگه پشت دخترشون کس خواستگار نمی. بسیار مشکلات روانی پیدا میکنن، رنج میکشن، میگن تو وقتی که ما وقت زمان ما بود عروسی نکردیم. بقدر مردم گپ میزنه پشتشون، یعنی چرا دخانی پدری پیر شد، چی عیبی دارن این دخترا، در حالی که مشکل خانواده ها داره، نمیخواین که دخترشون به وقت زمانش عروسی کنن.
دخترانی که سنشان افزایش یافته و نتوانستن ازدواج بکنن، بالاخره زندگی خسته شده، گوشه‌گیر، زودرنج و عصبانی می شوند و دیگر خیلی دیر شده است که کسی به خواستگاریشان بیاید. این سخنان فوزیه کارمند وزارت صحت عام است. فوزیه که حالا اولادهای جوان دارد، از خواهرخوانده های همدورش یاد می کند که بنابر مشکلات خانوادگیشان نتوانستن ازدواج بکنن و تا حال مجرد ماندن.
و یکی از خشوها را میشناسم که اونا چند دختر دارد و حالا او دورایی که جوانی داشتن را دورای شادابیشان بود و تیر شده و تا علاقه نمیگیرن به یک محفلا شرکت کنن، حتی کسای دیگه که عروسی میکنن اونا اسودیشان می چندین دفعه همراه ما هم صحبت شدن که اونا چرا ما ازدواج نکردیم، تنهایی خود رنج میبری و سر ما سفید شده و بعض موضوعات دیگه. وقتی که اونا را میبینم خود همراه از اونا مقایسه میکنم به اینکه هم دوره بودیم، ما تا اونا بسیار فرق داریم، به اینکه اونا سرشان سفید شده مایوس به نظر میرسن.
دکتران میگن دختران با افزایش سن توانایی جوانی خود را از دست داده، بیماری های مختلف از کار افتادگی و از همه مهمتر مشکلات باروری از موزلات ازدواج در سن بالا می باشد و احتمال بارداری در این گونه زنان کاهش می یابد. ناجیه یک تن از زنان افغان است که 7 سال از عروسیش میگذرد اما تا حال صاحب فرزندی نشده است. ناجیه میگوید هر قدر دوا و درمان کرده برایش مؤثر نبوده و مردم گفتند که مشکل او این است که در سن زیاد عروسی کرده است.
پیش دکتر رفت تداوی هیچ تاثیر نکرد، گفتن که در سن زیاد عروسی کردی، این تو خانه تا اولاد نمیشه و مخاطر دیگه زیاد جیر خون هستم، زیاد کوشش میکنم هر طرف به شهر دکتر هر کس میگم دوا و تداوی را که میگن میگیرم میکنم، خب مگه میتابل نتیجه ندادن تو دیگه سنم کلان بود که عرصی کردم دیگه قسمت نصیب.
با گفته آگاهان در این بخش، ازدواج در سنین بالا که مشکلاتی را به همراه دارد عمدتاً برای دختران نسبت به پسران مهم و حیاتی است، زیرا به طور طبیعی مردان به خواستگاری زنها می روند و قاعدتاً ترجیح یک مرد مستقل برای ازدواج یک خانم جوانتر خواهد بود که همین موضوع باعث می شود شانس ازدواج در سنین بالا برای دخترها کمتر و گزینه های زیادی برای انتخاب کردن نداشته باشند. نفیسه یک تن از زنان افغان که مدت 15 سال از ازدواجش سپری شده است گفت به خاطر تفاوت سنی که با شوهرش دارد خشونت‌های زیاد کلامی را در خانواده شوهر متحمل شده تا اینکه شوهرش را به ازدواج دوم سوق دادند.
شوهر مفیدش از ما کده 2 سال پایان بود دیگه، ما بسیار روزای بعد دید هر کس که همه قلمش میشد میگفت عرصه تو کلان است، زیادتر خوشوی امرای ننی زیاد میگفت بخاطر دبین خانه بود مرتانه میگفت ما تو را گرفتیم میلسیم تماز بچه ما کده بلنده زود پیر میشه، یعنی بچه ما جوان میمانه دگوشه شوهر من زیاد تا نیگه پا رو میزد لطکو با همه چی شنه سندید بالا سندید بالا سایی شوهر من روی از ما گشتان دگنه ما اولادم 4 اولاد دارم سر از امارو سر دگه از هم آورد مگم خوشوی میا بخاطر که او خورده سه چیز نمیفهمه هم زیر ظلم و زیر شکنجه هم میگیرشه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
از نظر روانشناسی هم افزایش سن در میان دختران آنان را با چالش های روحی و روانی مثل افسردگی و انزوا و در بعضی حالات با پرخاشگری و خودخواهی روبرو می سازد. مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان، گفت تجرد به هر دلیلی که باشد آثار و آسیب‌های روحی و روانی را با خود دارد، بخصوص در میان دخترانی که چی از لحاظ ذاتی و فکری و چی از نظر اجتماعی موقعیت آسیب زاتری دارند. خانم صمیمی افزود
یک احساس عجیب و غریب نسبت به خود پیدا میکنه، به خاطر که فرد وقتی که ازدواج نمیکنه اعتماد به نفس پایین تجربه میکنه و وقتی که به خود نگاه میکنه، خود از دوستان و کسایی که هم ردیف سنی بودن خود عقب میبینه و این خود از باعث ایجاد احساس عجیبی در فرد میشه که خود غیر معمول بدانه، چرا که ازدواج کردن در زندگی ما در فرهنگ ما یک چیز معمول طبیعی است و فردی که ازدواج نمیکنه این به شکل غیر طبیعی و غیر نرمال به نظر میرسه و همه قسم افسردگی، البته افسردگی علت ازدواج نکردن یکی از مشکلاتی هست که امروز دامنگیر زیادی از دختر خانمای شده که امروز سنشان بالا رفته و همه قسم و فردی که سنش بالا میره و ازدواج نمیکنه و بعد از یک مدت زمان ازدواج میکنه این فرد قدرت سازگاری ازی کمتر میشه و همه قسم انتخابم برایش مشکل میشه و خود ازی میتونه در زندگی مشترک این فرد مشکلات زیادی را به وجود بیاره.
به گفته این روانشناسان بدون شک ازدواج مهم است، اما همه زندگی نیست و این شمار دختران اجازه ندهند که به خاطر این مسئله نگرانی تمام زندگیشان را مختل کند. آنان باید مراقب سلامت روح و جسم خود باشند. در مصاحبه که با عبدالله، یک تن از آگاهان امور اجتماعی، در مورد رای حل های دیگر این موزلات دختران انجام دادم، تا حد زیادی واضح می گردد. آقای عبدالله در شروع صحبتهایش از بعضی ممانعت‌های ازدواج دختران که صدرهایشان شده است یاد کرده می گوید
یکی از اون دلایل مصارف بیش از حد در مراسم عروسی است. شما ببینین وقتی که یک پسر می خواهد عروسی بکنه، نیاز است که پول عروسی خود را تا حد 5 لگ افغانی، 10 لگ افغانی یا کم بیشتر از این آماده بسازه. زمانی که یک پسر نمیتونه همین پول را آماده بسازه و فامیل تقاضای بیشتر می داشته باشه، فامیل می خواهد که محفل عروسی یک محفل مفشن باشه، در اوتال بهتر باشه، نان بهتر داشته باشه، پس به این اساس جوانها یا پسرها آماده نمی باشن حد مصارف را در جامعه پوره بکنن. در جامعه که ما زندگی میکنیم افغانستان کار نیست، اقتصاد سطح پایین خود را مردم دارن، یعنی سطح اقتصاد مردم بسیار به سطح پایین رسیده، پس از این لحاظ یک از دلایل بوده میتونه که مصارف بیش از حد و باعث از این میشه که جوانها اقدام نکنن یا به خاطر ازدواج. پس این جز یک دلیل. دلیل دومش بحث تویانه و شیربها است. با تاسف جامعه سنتی افغانستان ما چیز برنامه تویانه یا شیربها داریم که اصلا اگر ما از لحاظ دینی هم صحبت بکنیم یا لحاظ حقوقیش هم صحبت بکنیم، یک پدر و مادر به هیچ وجه حق ندارن که تویانه و شیربها بگذارن و بگن که شما مقدار پول را به عنوان تویانه و شیربها بر ما بدین تا ما بتونیم دختر ما را بر شما بدیم. از لحاظ دینی هیچ گونه جایز نیست و از لحاظ حقوقی هیچ گونه جایگاه در لحاظ حقوقی هم ندارم. یگانه چیزی که در بحث ازدواج مهمت بحث مهر است. بعض دوستان مهر با تویانه فکر کنم یک جا فکر میگنم، در جامعه ما مهر یک چیزی پیش افتاده میگیرم و تویانه و شیربها را یک ارزش بیشتر برش قائل میشن. یکی از دلایل عمده دیگر میتونه که دختر خانم ازدواج کردن نمیتونن بحث همین تویانه و شیربها است. بحث سوم بحث عدم آگاهی فامیل ها است. چون افغانستان یک کشور سنتی است و مردم با مو دیدگاه کهنه که از گذشته دارن. ما میگیم که ما اسلام هستیم، ما از اسلام پیروی میکنیم، ولیکن از قوانین و اساس اسلام خبر نداریم. اسلام به هیچ وجه بر ما اجازه نمیدن، مصارف بیش از حد از لحاظ تویانه و شیربها وجود نداره. اینا فکر میکنن که وقت دختر خود به کس میدن باید پول بیشتر به دست بیارن، اما اساس ازدواج هم یک چیز نیست، اراده و رضایت داشته باشن و فامیل ها طرف هم رضایت داشته باشن. و بحث چهارمی چه اشاره بکنیم، نادیده گرفتن خاص دختر خانم ها. از شما ببینین ما در جامعه سنتی افغانستان که زندگی میکنیم، پدرها یا برادرهایی در یک فامیل هستند هیچ وقت خاص دختر را مد نظر نمیگیرن، در حالی که خلاف شریعت، خلاف قوانین است، خلاف قوانین حقوقی است. یک دختر حق دارن، شریعت میگن دختر و پسر در حضور محرم شرعی با هم بشینن، ببینن، صحبت بکنن، رضایت جانبین باشه و اینا برن به طرف نامزد شدن، بعد به طرف ازدواج. شما ببینید ماده 64 قانون مدنی افغانستان میگه که نامزدی وعده ای است به ازدواج. حالا فامیل ها خاص دختر نمد نظر نمیگیرن و هر آنچه که دلشان خواست میخواین که برای هر اون کسی که خواستن بتن دخترشان. دلیل عمده می بوده میترین دختر نمیخواد با پسر ازدواج بکنه، یکی دو نفر، سه نفر، چهار نفر می وقتی که فامیل نمیخواد دختر به اون نوبتن دختر میخواد، پس هم نشد. اساساسون بلند میره و میبینین که باعث مشکلات بعدی در فامیل و در جامعه بوده میتونه.
شما هم می دونین که سطح آگاهی مردم پایین است و اکثر مردم افغانستان نه از حقوق خود آگاهی دارن و نه از حقوق دیگران و بخصوص از حقوق زنان. این دخترانی که سنشان بالاتر رفته و ازدواج نکردن در خانواده ها و در اجتماع با کدام مشکلات مواجه هستند و مردم با کدام دید به طرف از اینا می بینن؟
زمانی که سطح آگاهی مردم پایین است و دختر از حقوق خود خبر ندارن و نمیتونن از حقوق خبر باشن، در جامعه با کدام مشکلات در فامیل مواجه میشن؟ اولین چیزی که ما میتونیم بگوییم از لحاظ مشکلات فامیل، ببینید در جامعه افغانستان یک جامعه است که وقتی که یک دختر دیر ازدواج نمیکنه برش قسما تحنه میتن، از این منفی برش مینگرن، آیا اینکه ازدواج نکرده ایمان چه قسم میشه. در کلیت موضوع قسم بوده میتونه که عدم زندگی بهتر، عدم از اینکه با آینده خود وابسته باشن، یعنی اینکه دیگر دختر آهسته آهسته به این باور میشه که من در دنیا نباشم، این دنیا برام مفهوم نداره، زندگی برام مفهوم نداره، من چرا ازدواج نکردم، دلایل عمدهش بوده میتونه. و آهسته آهسته شما ببینید فکر افکار منفی از اینا بر دیگر دختر خانم ها تاثیرگذار میباشن. دیگر دختر ها وقتی که میبینن یک از دختر خالهشان از دختر عمهشان از یا قربشان است، خب این ازدواج نکرده استونش بلند رفته، فامیل های دیگه که عنوان خیشاوند یا دوست از اینا هستن، دختر خانم های در اون فامیل وجود داره یا هم با مشکلات مواجه میشن. فکر میکنم که یکانه چیزی که میتونه کمک بکنه اینا را بلند بردن سطح آگاهی هستن. در زمانی که سطح آگاهی بلند بردن شد در یک جامعه و قوانین ایجاد نشه که از اینا پشتیبانی بکنه، اینا در جامعه و در فامیل خود برشان یک دید متنفر ایجاد میشه و حتی باعث میشه در بعض حالات که اینا تن به خودکشی میتن و بر زندگی خود اختتام میبخشن، زندگی خود را خاتمه میتن، چون دیگر امید بر آینده وجود نداره. و حتی شما ببینین اگر دختر خانم هایی که سنشان بلند میرن اساس ازدواج میکنن، اینا فکر و افکار منفی که در وجودشان میباشه زمانی که امو حالت های گذشته به یادشان میاد، اگر باردار هم میباشن یاد منتقل میشه بر اما طفلک در رحم مادر میباشه و میتونه حتی با اونا تاثیر منفی بر فکرشان، بر روانشان و بر آینده از اونا داشته باشن.
خب شما چی فکر میکنین اگر این دخترانی که در سن سال 40 سالگی قرار دارن بتوانن با کسی ازدواج بکنن، در خانواده شوهر و خسران با کدام چالش ها مواجه خواهد شوند؟ معمولا برخورد شوهر و خانواده شوهر با این عروسشون چگونه خواهد باشه؟
در فامیل و با امرای شوهر خود به مشکلات متعدد روبرو میشن. خب اولا در فامیل ببینین که برشان دیدی منفی میباشد، تو طفل نداری چگونه میشه، آینده تو چه رقم میشه، آینده پسر ما چه رقم میشه، از طرف خسر یا خوشی حرفا برش گفته میشه، اساس و حتی باعث از این میشه رازه فامیل را از بین میبره، دید شوهر منفی میسازن، خود شوهر به خانم خود دید منفی میداشته باشه و این موضوعات اساسا دامنگیر فامیل میشه. اینا میرن به طرف طلاق، به بحث طلاق ایجاد میشه. این در کلیت اگر از لحاظ ژنتیکی یا لاتیبی اگر صحبت بکنیم، یقینا که بین 35 الی 40 میرسه دیگر مادرها یا در کل خانم ها به طرف حقیم شدن حرکت میکنن. این تولد یا زاده ولد از اینا دیگر بیشتر امید نمیباشن که آستا آستا یک فامیل، دو فامیل، سه فامیل. شما ببینید که یک جامعه با مشکل مواجه میشه و جامعه با خانم های مواجه میشه که کلا با مشکلات روانی روبرو هستن که هم جزء زندگی افراد بوده میتونن.
خب شما روی حل در این زمینه در چی میبینین و نظرتان در رابطه به حل این گونه مشکلات این دخترانی که در سن بالا قرار دارن و بعضشان که عروسی کردن، کدام راه ها را پیشنهاد میکنین؟
یقینا دختر خانم ما امروز در افغانستان چی در 20 سال گذشته و چی در حال با مشکلات متعدد مواجه بودن، از این که خانم ها نیم پیکر از جامعه هستن، خانم ها حقیقتا یک جامعه را رهبری میکنه. شما ببینید که یک خانم زمانی که با مشکلات مواجه میشه در یک فامیل رنج میبره. خانم ها جزی از جامعه هستن. یک مادر میتونه با تربیت درست اولاد خود یک جامعه را درست تربیت بکنه. پس نیاز است ما برای خانم ها و برای حقوق خانم ها توجه داشته باشیم، از اونجایی که اسلام دین ماست و برای این توجه تاکید بیشتر داشته، چه قوانین بین المللی چه قوانین داخلی همشان تاثیرگذار هستند بر راه حل همچون مشکلاتی در فامیلا و بر خانم ها ایجاد می شده باشند. اساسی ترین چیز ما میتونیم روش صحبت بکنیم بلند بودن سطح آگاهی در جامعه هستند، بلند بودن سطح آگاهی افراد هستند. اکثر مشکلات را که ما روش صحبت کردیم بروز میکنن در فامیلا عدم آگاهی هستن. یعنی ما جامعه افغانستان یک جامعه است که در حدود 40 چند سال میشه جنگ رو تجربه میکنن، سطح آگاهی پایین است و حتی ما یک کشور سنتی اگر هستیم و اسلام دین ما است، پس ما آگاهی درست از اسلام خود نداریم. در 20 سال گذشته فکر میکنم کارهای صورت گرفته به خاطر دفاع از حقوق زنان، به خاطر رسیدن بر حقوق زنان، حمایت از خانم ها واقعا که قوانین ایجاد شده بود، وزارت ایجاد شده بود، بس ریاست های خانه امن بود، بس ریاست های امور زنا بود که همشون رسیدگی به خاطر همچون مشکلات بود. یگانه راه حل که روش تاکید میشه سطح آگاهی است. با تاسف که در جامعه امروزی افغانستان ما از لحاظ قوانین مشکل داریم و حقیقتا قوانینی که به خاطر حمایت از خانم ها بود به شکل کلی بالا تعلیق آمده. وزارت امور زنان وجود نداره، ریاست های خانه امن وجود نداره، ریاست امور زنان وجود نداره. این در کلیت ما خانم ها را در یک حالت تبعید خانگی، تبعید فکری و ذهنی، تبعید افکاری قرار دادیم. ولیکن از لحاظ ازی که ما کشور سنتی هستیم، ما میتونیم که از طریق منابر خدا وزارت حج اوقاف کنونی امارت اسلامی باید از بر خطبه در مساجد در روزهای جمعه برنامه بتن، اینو بتن صحبت بکنن. ما اگر ببینین اگر یک خانم هر قدر از حقش و حقوقش آگاه بسازیم، جانب مقابل که برات از شوهرش از دست حق و حقوق آگاه نباشه، پس ما نمیتونیم که درست تامین عدالت بکنیم. چرا؟ این اگر از حق و حقوق خود یک خانم صحبت میکنه، پس در مقابل شوهرش چون آگاهی نداره، فامیل چون آگاهی نداره، پس تو چی میکنه؟ اب شرط میکنه و این مفهوم نمیده داشته باشه. در منابر صحبت بکنن، از اسلام صحبت بکنن، از حقایق اسلام بگن. بحث دوم بحث قوانین است که بیشتر هم اشاره کردم. با تاسف که امروز در افغانستان قوانین وجود نداره و امارات اسلامی افغانستان مکلف وی است که به خاطر دفاع از حقوق خانم ها قوانین را ایجاد بکنن. اگر با قوانین گذشته مشکل داره، من فکر میکنم قوانین گذشته واقعا قوانین خوب بود و در طول 20 سال از خانم ها به حد اکثر حمایت کرده بودن. ایجاد وزارت خانه، ریاست های امور زنان در کلیت بر خانم ها فرصت بیشتر مهیا ساخته بود که امروز اینا از این حق و قانون برخوردار نیستن. سوم، میتونیم به خاطر دفاع از خانم ها ما تشکیلات اداری داشته باشیم. وزارت خانه را چرا ما از بین بردیم؟ ریاست امور زنان به خاطر رسیدگی به همچون مشکلات بوده، پس باید از ایجاد شوند که نظام امروزی افغانستان به نحو یک برنامه بسازن و از اینا حمایت بکنن. ایجاد دفاتر مشورتی حقوقی است که در گذشته وجود داشتن. دفاتر حقوقی از طرف دونرهای خارجی حمایت میشدن و خانم ها میرفتن توسعه میشدن، از حق خود از حقوق خود بنا برنامه ها گرفته میشد، چون اینا بتونن از حق و حقوق خود آگاه باشن. جای تاسف است جامعه جهانی امروز کاملا خانم های افغانستان را از دید دور کردند و کاملا برشان پشت گشتاندند. یعنی خانم های افغانستان باید این گونه رها نمیشدند. برای از اینا جامعه ملل، قوانین بین المللی با فشارهای اقتصادی، با فشارهای سیاسی، از هر راه ممکن باید از برای نظام امارت اسلامی فشار وارد بکنند تا به خانم ها رسیدگی شود، بر خانم ها حقشان داده شود، حقوقشان داده شود. جامعه ملل قوانین با اصول را دارند که از لحاظ دیپلماسی میتونن اینا تطبیق بکنن، بیان فشار بیارن، چون و اینا را آماده به بسازن. نظام امروزی در افغانستان پا برجاست که حقوق و امو چیزی که برای خانم ها است داده شود. اساسی ترین بحث از حقوق تحصیلشان است. بحث تحصیل وجود نداره، حقوق کار وجود نداره، حق تحصیل نیست، حق درس نیست، ادامه درس نیست. پس همه از اینا دست به دست هم میتنن که خانم ها در یک انزوا قرار بگیرن و به عنوان نیم پیکر از جامعه کاملا از جامعه هستند که واقعا این کار دست به بالاست برامون.
خب بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان و معلومات همه جانبیتان، ممنون شما. گفته این کارشناسان، سهمگیری فعال علما، بزرگان و رسانه‌ها در امر کاهش این مسائل مؤثر خواهد بود. برنامه زن و زندگی هم روی این گونه موضوعات میچرخد و شما شنونده های عزیز هم هرگاه نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا حضور بعدی، الله حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. امروز انواع تعاملات کیمیاوی را می خوانیم. استاد برای ما اهمیت تعاملات کیمیاوی را بیان می کند و در ادامه خواهیم خواند که دانشمندان بخش کیمیا چرا تعاملات کیمیاوی را به انواع مختلف تقسیم بندی کردند. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می کنیم.
تعاملات کیمیاوی انواع و اقسام مختلف دارد که تعاملات کیمیاوی قسمت اعظم یا قسمت بزرگی از مطالعات کیمیاوی را تشکیل می‌دهند. از این سبب کیمیادان‌ها تعاملات کیمیاوی را به انواع و اقسام مختلف تقسیم کردند. اول، تعاملات تعویضی یگانه است. عبارت از تعاملاتی است که یک ماده فعال جای یک ماده کمتر فعال را در یک مرکب عوض کند و ماده کمتر فعال را آزاد سازد. مثلا اگر زینک با کپر سلفید تعامل کند، زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیاوی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده زینک سلفید را میسازد و خود کپر آزاد میشد. و عناصر مهمی که در تعاملات کیمیاوی تعویضی میتواند جای سایر عناصر را اشغال کند عبارت از است. از جمله غیر فلزات فلورین، کلورین، برومین، آیودین، فلزات لیتیم، پوتاشیم، کلسیم، سودیم، مگنیزیم، آلومینیم، جس، کرومیم، آهن، نیکل، قلایی، سرب، هیدروژن، مس، نقره، سیما، پلاتین، طلا از جمله فلزات فعال می باشد که می توانند یکی جای دیگر خود را تعویض کند. در عناصر فوق ذکر هر عنصر عناصر پایین تر از خودش را تعویض کرده می تواند، اما عناصر بالاتر از خودش را تعویض کرده نمی تواند. و دوم، تعاملات تعویضی دوگانه است که عبارت از تعاملی است که کاتیون دو مرکب و یا انیون دو مرکب با هم همزمان تعویض شوند. مثلا اگر ببینیم سیلور نایتریت با سودیم بروماید تعامل کرده، در نتیجه سودیم سیلور جای سودیم را تعویض کرده و سودیم جای سیلور را تعویض میکند که در نتیجه سودیم نایتریت و سیلور بروماید را میسازد. و تعاملات ترکیبی یا جمعی می باشد نوع سوم تعاملات کیمیایی که در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و ماده جدید را به وجود می آورند. مثلا مگنیزیم با اکسیژن تعامل کرده مگنیزیم اکساید را ساخته است. در نتیجه دو عنصر با هم یک جا شد، یک مرکب جداگانه و به خواص جدا را تولید کرد. و در نتیجه همچنان گفته می دانیم که کلسیم اکساید با کربن دی اکساید تعامل کرده کلسیم کربنیت را می سازد و نوع چهارم تعامل کیمیایی تعامل تجزیوی هست که در این نوع تعامل یک ماده به چند ماده ساده تجزیه می شود. مثلا اگر سیما با اکساید در نظر بگیریم، در موجودیت حرارت به سیما با اکسیژن تجزیه می شود و یا هم اگر پوتاشیم نایتریت در نظر بگیریم به پوتاشیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده هست. و همچنان نوع پنجم تعاملات احتراقی یا احتراق است که تمام تعاملات کیمیایی عناصر و یا مرکبات با اکسیژن که با پدید آمدن نور و حرارت همراه باشد احتراق نامیده می شود. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع می شوند. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثال های از احتراق هستند که ما میگیم تمام مرکبات عضوی همچنان در موجودیت اکسیژن به کربن دای اکساید، آب و انرژی تبدیل میشن. و همچنان نوع ششم تعاملات، تعاملات اگزوترمیک است که هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود تعامل اگزوترمیک نامیده میشود. به طور مثال احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید میشود یک نوع تعامل اگزوترمیک میباشد. و تعامل نوع هفتم، تعاملات اندوترمیک است. هر تعاملی که برای اجرای آن انرژی به مصرف برسد به نام تعامل اندوترمیک یاد می شود. به طور مثال تجزیه اکساید سیما با سیما با اکسیژن یک تعامل اندوترمیک می باشد، یعنی به حرارت ضرورت دارد تا که اکساید سیما با سیما با اکسیژن تجزیه شود هست شود. و نوع هشتم، تعامل خنثاسازی یا نیوترالیزیشن است که این نوع تعامل بین تیزاب ها و القلی ها واقع می شود که در نتیجه آن خاصیت تیزابی و القلی از بین می رود.
در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و امروز در صنف 11 محلول های غیر معیاری را می خوانیم. این درس شامل سه نوع محلول، محلول های مشبو، محلول های غیر مشبو و محلول های مافوق مشبو می باشد. استاد برای ما خواهد گفت که مواد تحت چه شرایطی و در کدام حالات به گونه بهتر قابل حل می باشد.
موضوع درسی ما موضوع محلول های غیر معیاری یعنی مشبو، غیر مشبو و مافوق مشبو می باشد که محلول اول محلول را می شناسیم که از یک جا کرده این دو یا چند ماده طوری که عمل متقابل لمطلق کیمیایی بین آنها به مشاهده نرسد مخلوط یا مکسچر حاصل می شود. مخلوط ها به مخلوط های متجانس و غیر متجانس تقسیم شده اند که محلول ها محلول عبارت از مخلوطی است که ذرات ماده محلل یعنی ماده حل کننده و ماده محلل یعنی ماده حل شونده در یک فاز قرار داشته باشد و در تمام حیزه ها دارای یک نسبت معین باشد. فاز عبارت از بخشی از سیستم است که تمام قسمت های آن دارای عین خواص فیزیکی و کیمیایی می باشد. مخلوط های متجانس یک فازه، اما مخلوط های غیر متجانس چند فازه می باشد. محلول ها از دو قسمت به وجود آمده اند، ماده حل کننده که به نام سالوینت یاد میشن که زیادترین قسمت محلول را تشکیل میدهند و ماده حل شونده یعنی سولوت از لحاظ مقدار کم است. ماده حل شونده امکان دارد که یک ماده و یا بیشتر از یک ماده باشد. ماده حل شونده و حل کننده به نام کامپوننت و یا اجزای محلول یاد میشوند. ذرات ماده منحله امکان دارد به شکل آیون ها و یا امکان دارد به شکل مولکول ها در محلول وجود داشته باشد. تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت به ساختار کیمیاوی ماده حل کننده و مواد حل شونده ارتباط دارد. به صورت عموم مواد آیونیکی و قطبی در مواد آیونیکی و قطبی و مواد کوولانت در مواد کوولانت به خوبی حل می شوند. به طور مثال الکل در آب حل می شود که الکل و آب هر دو ماده های قطبی هستند و همچنان نمک در آب حل می شود که نمک مرکب آیونی و آب مرکب قطبی است. به همین ترتیب روغن در بنزین حل می شود که هر دو مرکبات کوولانت هستند. باید گفت که اگر دو ماده عمل متقابل کیمیایی داشته باشد، مرکب تشکیل شده و محلول تشکیل نمی شود. فاکتورهایی که بالای قابلیت انحلالیت تاثیر دارد: اول، نوع محلل. در یک لیتر آب حد اکثر 360 گرم نمک حل می شود، اما در عین درجه حرارت در یک لیتر بنزین نمک حل نمی شود و رسوب می کند. بنابراین قابلیت انحلالیت با تغییر محلل تغییر می کند. به صورت عموم ماده قطبی و ماده غیر قطبی را خوب حل می کند. و دوم، نوع ماده منحله. در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرم آب 22 گرم سلوار نایتریت حل می شود، اما در عین شرایط 36 گرم نمک تعام حل شده می تواند. بنابراین قابلیت انحلالیت به نوع ماده منحله نیز ارتباط دارد. به صورت عموم مواد جامد آیونی در محلهای قطبی نسبت به محلهای غیر قطبی خوبتر حل می شوند. و همچنان سوم، درجه حرارت می باشد. قابلیت انحلالیت سیلوار نایتریت با افزایش درجه حرارت زیاد و از سدیم کلوراید با افزایش درجه حرارت بسیار کم می شود. قابلیت انحلالیت سلفر دای اکساید و کاربون دای اکساید با افزایش درجه حرارت کم می شود. در نتیجه گفته می دانیم که درجه حرارت نیز یک فاکتور مؤثر در قابلیت انحلالیت می باشد، طوری که قابلیت انحلالیت بعضی مواد با درجه حرارت رابطه مستقیم و از بعضی مواد رابطه معکوس دارد و بالای قابلیت انحلالیت یک تعداد مواد هیچ تاثیر ندارد. و در قدم چهارم فشار می باشد که فشار در قابلیت انحلالیت گازات تاثیر زیاد دارد، طوری که اگر فشار افزایش یابد قابلیت انحلالیت گازات نیز زیاد می شود. رابطه بین فشار و قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با نام قانون هنری یاد می شود و طبق این قانون قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با فشار رابطه مستقیم دارد. تشکیل رابطه هیدروژنی. بوره یک ماده غیر قطبی است، اما در آب که یک ماده قطبی است حل می شود. دلیل آن تشکیل رابطه هیدروژنی بین مولکول های آب و بوره است. تشکیل رابطه هیدروژنی باعث زیاد انحلالیت یک ماده می شود. همچنان استفاده از یک آله شوردهنده نیز در سرعت انحلالیت یک ماده تاثیر دارد. حالا میریم سر تصنیف محلول ها. محلول ها از نظر حالت فیزیکی اکثر محلول ها حالت فیزیکی محلول ها را نشان می دهند. محلول ها می توانند که به حالت جامد، مایع و یا گاز باشند. بطوریم مثال محلول های آب به حالت مایع هستند که به نام اکویس نامیده می شوند. به صورت عموم از نظر حالت فیزیکی محلول ها بنا نامی باشند. جدول زر تصنیف محلول ها را از نظر حالت فیزیکیشان نشان می دهد. محلول های گاز در گاز مانند هوا، گاز در مایع مانند کوکاکولا، گاز در جامد مانند هیدروژن در پلاتین، مایع در مایع الکل در آب، مایع در گاز بخارات آب در هوا، مایع در جامد آب کریستالی، جامد در جامد الیاژ ها، جامد در مایع نمک در آب، جامد در گاز، کاربن در دود. طوری که دیده می شود محلول امکان دارد گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد، مایع در مایع و مایع در گاز و مایع در جامد، جامد در جامد، جامد در مایع و جامد در گاز باشد. و دوم، نظر به هدایت برقی. نظر به هدایت برقی محلول ها به دو نوع می باشد که عبارت از محلول های الکترولیت، یعنی محلول هایی است که برق انتقال می دهد، و دوم محلول های غیر الکترولیت که برق را انتقال نمی دهد. در این نوع محلول ها به نام انحلال آینی یاد می شوند. محلول های الکترولیت به دو نوع می باشد. اگر محلول الکترولیت برق را خوب هدایت کند به نام الکترولیت قوی یاد می شود. در این نوع محلول ذرات ماده منحله کاملا و یا تقریبا به طور کامل آیونایز می شوند. به طور مثال محلول نمک تعام با آب و یا تیزاب نمک در آب الکترولیت های قوی هستند. اگر یک محلول الکترولیت برق را به خوبی هدایت نکند به نام الکترولیت ضعیف یاد می شود. به طور مثال محلول تیزاب سرکه در آب یک الکترولیت ضعیف است. در این نوع محلول ها ذرات ماده منحلق قسمان آیونایز می شود. اگر یک ماده در آب حل شود و آیون تشکیل ندهد به نام محلول غیر الکترولیت یاد می شود. در این نوع محلول ها مولکول ها محلل و محلل با هم به طور متجانس مخلوط می شوند و توسط روابط بین مولکولی با هم ارتباط دارد. به طور مثال محلول بوره در آب یک محلول غیر الکترولیت است. این نوع محلول ها به نام محلول های مولکولی نیز یاد می شوند. نظر به قابلیت انحلالیت ماده منحله به سه دسته تقسیم شده. یکی ماده منحله محلول غیر مشبوع است که عبارت از محلولی است که مقدار کم ماده منحله در یک حجم معین و در درجه حرارت معین در یک محلول وجود داشته باشد و هنوز قدرت انحلالیت ماده منحله اضافی را داشته باشد. و در دوم محلول مشبوع عبارت از محلولی است که در یک حجم معین و درجه حرارت معین یک مقدار ماده منحله در محلول وجود داشته باشد و اگر مواد منحله اضافی به آن علاوه شود حل نمی‌گردد. حالا محلول های مفوق مشبوع، اگر درجه حرارت یک محلول مشبوع بلند بوده شود و یک مقدار بیشتر ماده منحله در آن حل شود و اگر درجه حرارت دوباره به تدریج پایین آورده شود ماده حل شده دوباره رسوب نمی کند و یک محلول مفوق مشبوع تشکیل می دهد.
بله شاگردان عزیز، استاد برای ما حالات نهگانه محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی شنیدیم.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید می گم. در درس کیمیای صنف دوازدهم در درس قبلی طبقه بندی مرکبات را خواندیم. امروز استاد الکان ها را به ما درس می دهد. استاد بر علاوه فرمول عمومی هیدروکاربن های سلسله الکین ها را بیان می کند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه می توان فرمول ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها را نامگذاری کرد.
موضوع درس ما موضوع الکین و الکین ها می باشد. هیدروکاربن های سلسله الکین فرمول عمومی این سلسله CnH2n مثبت CnH2n می باشد. الکین ها عبارت از مرکب هیدروکاربن های غیر مشبوع هستند که در ترکیب خود دارای یک رابطه جفت بین دو اتم کربن می باشد. اولین مرکب این سلسله دارای دو کربن است که به نام اتلین و یا ایتین یاد می شود. الکین ها به نام اولفین ها یا تلساز هم یاد می شوند و با سایکل الکان ها ایزومیر هستند. برای نامگذاری فرمول های ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها دو طریقه زل وجود دارد، یکی طریقه معمولی و دیگر طریقه آیوپک. در طریقه معمولی در این طریقه دو کربن را که رابطه دوگانه دارد به حیث هسته و یا ایتلین فرض کرده و نام رادیکال های مربوطه آن ذکر می گردد و در اخیر کلمه ایتلین علاوه می شود. رادیکال ایتلین به نام وینایل و رادیکال پروپلین به نام الایل یاد می شود و در طریقه آیوپک قواعد زل برای نامگذاری دریافت در این طریقه وجود دارد. در قسمت نامگذاری آیوپک ما و شما در کیمیای عضوی بخش الکان ها یادآور شده بودیم که در قسمت طریقه نامگذاری آیوپک الکین ها هم همان طور می باشد، فقط با یک تغییری که همو شماره را برای شما یاد می کنم. شماره دوم بود، شماره گذاری را از طرح از کربنی آغاز می کنیم که موزه نزدیک باشد در الکان ها، ولی در الکین ها شماره گذاری را از کربنی آغاز می کنیم که به آن طرف رابطه دوگانه نزدیک باشد. مثلا در این مرکب اگر ببینیم شماره گذاری را اگر از این طرف هم ایجاد کنیم، در مرکب در کربن سوم رابطه اشتراکی دوگانه می باشد و اگر از این طرف هم، پس ما و شما نمبر کربنی را یاد می کنیم که رابطه اشتراکی دوگانه دارد، 3-هگزین هگزین، و یا همی چه ببینیم در مرکب در کربن اول 1-پنتین و در ایجا در کربن دوم 2-پنتین یاد شده هست.
هیدروکربن های سلسله الکین عبارت از هیدروکربن های اند که دارای یک رابطه سه گانه بین دو اتم کربن هستند. فرمول عمومی هیدروکربن های سلسله الکین CnH2n منفی دو می باشد که حداقل n مساوی با 2 می باشد و مرکب اول از ایتاین یا اسیتلین می باشد که فرمول مولکولی و ساختمانیش می بینیم. الکین با پسوند YNE ختم می شود و همچنان مانند الکین ها نمبر از طرف گذاشته می شود که رابطه اشتراکی دوگانه با اون نزدیک باشد. دیجا ببینیم 1 پنتین و دیجا 2 پنتین هست.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شنونده های صنف 10 جدول دورانی عناصر را خواهند خواند. در صنف 11 چگونگی به وجود آوردن تعادل کیمیاوی را می خوانیم و شاگردان صنف 12 در درس آینده الکل و ایتر را می خوانند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
از بس که خوردم خون دل چون خواهد شد.